فرمون ولایت رسول الله هست.
ولایت فقی دنباله ولایت معصومین و ادامه او هست. شعاع فروزان
محمد رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر پیام آور صلح و دوستی حضرت محمد مصطفی و خاندان برگزیده ایشان که اطاعتشون کلید خوشبختی و ولایتشون سرمایه عزت و سربلندی در دنیا و آخرت. گرامیان سلام، از رادیو معارف در خدمت شما ایم. خوشحالیم از اینکه افتخار نصیبمون شده تا دومین قسمت از برنامه شعاع فروزان رو تقدیمتون کنیم. شعاع فروزان برنامه آموزشیه با موضوع ولایت فقیه. امروز هم مثل روزهای گذشته از سخنان استاد علی اکبر سیفی مازندرانی استفاده میکنیم. ایشان استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم و از محققان برجسته مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند. همچنین از سخنان محقق ارجمند حجت الاسلام و المسلمین حمید رضا شاکرین، استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و نویسنده مبرز حوزه علمیه قم بهره‌مند میشیم. بخش روایی، کلام بزرگان و معرفی کتاب از قسمت‌هایی هستند که انشاءالله در ادامه برنامه خواهید شنید. با ما همراه باشید.
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفتي ضرعت لقلب ذاب في جنبي لقلب ذاب في جنبي.
دوستان، قبل از اینکه مطالب کارشناسی استاد سیفی مازندرانی رو بشنوید، مقدمه‌ای در خصوص موضوع ولایت فقیه ذکر می‌کنیم و اون اینکه ولایت فقیه از موضوعاتیه که تصور اونها باعث تصدیقشون میشه و خیلی به دلیل و برهان نیاز نداره. یعنی هر کس عقاید و احکام اسلام رو حتی در حد اجمالی هم درک کرده باشه، وقتی به بحث ولایت فقیه برسه و اون رو تصور کنه، بیدرنگ تصدیق میکنه و اونو ضروری و بدیهی میدونه. اصولاً کسی که میپذیره باید احکام الهی و قوانین اسلامی در جامعه محقق بشه و این رو لازمه اعتقاد به خدا و اسلام میدونه، به راحتی و به حکم عقل حکومت فقیه عادل رو میپذیره و در برابر اون سر اطاعت فرود میاره، چون خوب میدونه که برای اجرای احکام الهی در جامعه کسانی میتونن کفایت و لیاقت لازم رو داشته باشن که دین شناس باشن. البته معلومه که حساب کسانی که اساساً دین رو قبول ندارن و اجرای احکام اسلامی رو جدی نمیگیرن یا اصلاً مخالف اون هستن از بحث ما جداست، چون چنین افرادی با اساس دین مشکل دارن نه با ولایت فقیه و حمله به ولایت فقیه و شبه افکنی در خصوص اون رو مقدمی برای مبارزه با اصل دینداری میدونن. امروز حکومت اسلامی و ولایت فقیه جزو واضحات فقه اسلامی و اعتبارات عقلاییه. یعنی اگه انسان بخواد با تکیه به اعتبارات عقلایی حرف بزنه، این نظریه جزو روشنترین و واضحترین و قابل دفاعترین نظریه هاست. اما این رو با شیوه های مختلف مثل تشبیه حکومت اسلامی به حکومت کلیسا و حکومت سلطنتی و امثال اینها در ذهنها مخدوش میکنند.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد.
خب اگه موافق باشید بعد از این مقدمه مطالب استاد سیفی مازندرانی رو بشنویم. استاد سیفی مازندرانی مبانی فقهی و کلامی موضوع ولایت فقیه رو با توجه به نظریات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بیان می کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در تأسیس اصل عقلی در مسئله ولایت فقیه بود که اصل اولی عقلی چیست در اینجا؟ این که اصل عقلی میگیم مقصود حکم عقل هست و چون حکم عقل به نحو جزئی نیست در واقعه خاصی، همیشه حکم عقل به گونه کلی هست. همین حکم کلی معنایش اصله، اصل یعنی حکم کلی، و این حکم کلی گاهی از جانب شرع هست که میشد اصل شرعی، و گاهی این حکم کلی از جانب عقل هست که میشد اصل عقلی، که قاعده عقلی هم میتونیم ازش تعبیر بکنیم، اصل عقلی هم میتونیم تعبیر بکنیم. و اون اصل عبارت است از این که عقل حکم میکند به این که هیچ بشری بر بشر دیگر ولایت ندارد. چرا؟ چون ملاک ولایت و ثبوت ولایت رو عقل در شکر منعم یا وجوب دفع عقاب عظیم ابدی اخروی میبیند. ملاکی که عقل بر اساس اون ملاک در حقیقت حکم میکند به ثبوت ولایت و حق الطاعه قائل هست برای واجد این ملاک، اون ملاک همین دو امری است که عرض کردیم، یکی شکر منعم و دیگری وجوب دفع عقاب عذاب بزرگ ابدی. و ملاک سومی هم هست اینجا و اون مالکیت من له الولایه لما فی السماوات والارض، برای اون چه از مخلوقاتی که عم از انسان و غیر انسان ملک حقیقی او هستند، ولایت برای مالک حقیقی ثابت هست. این سه مبنا در حکم عقل هست، ولذا سه گونه تقریب و تقریر دارد این اصل عقلی. تقریب اول عبارت است از این که حق الطاعه برای کسی ثابت است از نظر عقل که نعمتهای اصلی رو او به بشر ارزانی داشته و آفریده، برای او ایجاد کرده. کسی که نعمت اصلی به دست او هست، نعمتهای اصلی مثل وجود عقل، مثل وجود حیات، مثل حواس پنجگانه، خب این نعمتهای اصلی هستن که بشر دارد. نعمتهای جزئی زیادی از مال و ثروت و مقام و باغ و زمین و کذا و کذا میشد تصور کرد که این نعمتهای جزئی بدون این نعمتهای اصلی اصلا ماهیت نعمت رو ندارن، اصلا نعمت نمیتونن باشن. با عنوان مثال شما تصور کنید کسی که این نعمت عقل رو ندارد دیوانه هست، مجنونه. خب او حالا اگر چنانچه بسیاری از اموال رو دارا باشد، ما یملک دنیا رو به اصطلاح مالک باشد، یا هر گونه مقام و منصبی رو فرض کنید برای او در نظر بگیرید که به او داده باشند، بهترین غذا، بهترین مقام، بهترین امکانات رو برای او فراهم کرده باشند، آیا اینا میتونه برای او نعمت باشه؟ او که دیوانه هست، آیا اینهایی که ما الان برای ما ها نعمته، مثلا برای این دیوانه میتونه نعمت باشه؟ اصلا اصلا نعمت شمرده نمیشه. یا غذا، بهترین غذاها برای کسی که حس ذائقه ندارد، اصلا فاقد حس ذائقه هست مثلا. و بسیاری از نعمتهایی که شما در نظر میگیرید با وجود حواس پنجگانه میتونن نعمت باشن، اگر اینا نباشن اصلا اینا نعمت نیست برای او. لذاست که مرحوم شیخ طوسی عبارتی دارد در کتاب الاقتصاد که کتاب کلامی هست، ایشون در اونجا می نویسن که اونی که ملاک استحقاق عبودیت هست عبارت است از این که معبود منعم به نعم اصلی باشد. اون کسی که منعم به نعمتهای اصلی هست، حق الطاعه برای او ثابت هست و حق العبودیه برای او ثابت هست. چرا ما بسیاری از اشخاص بشر به ما خیلی در طول عمر ما خودمون می دادیم که لطف کردن، محبت کردن، خب احسان کردن، میکنن به همدیگه احسان میکنن، از بخشش مال و بذل مال و خلاصه انواع احسانها و نعمتها بشر به بشر احسان میکنه، نعمتهای مال، مقام، غیره. خب آیا حق و طاعه پیدا میکنه به وسیله این بخشش ها؟ آیا به خاطر اینکه فلان منصب رو برای او فراهم کرده یا فلان مال رو بخشیده یا فلان منزل رو برای او خریده، آیا اینها میتونه ملاک باشه به اینکه این شخصی که مورد احسان قرار گرفته است بر او لازم باشه از او اطاعت بکند؟ آیا کسی این رو میگه؟ هیچ عاقلی این رو میپذیره؟ هرگز. اونی که عقل حکم میکند به ثبوت حق و طاعه برای شخصی و به ثبوت ولایت برای شخصی، اون ملاک این است که اون شخصی که میخواد مورد اطاعت واقع شود و ولایت او برای دیگران ثابت شده باشد، او منعم به نعمتهای اصلی باشد، نعمتهای اصلی را برای بشر ایجاد بکند. این ملاک ملاکی است که میتواند به اصطلاح حق و طاعه و ولایت رو برای شخص، برای اون کسی که نعمتهای اصلی رو داده، ثابت بکند.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
مرحوم شیخ طوسی عبارتش رو میخونم، توجه بفرمایید. دارد: و عبادت لا تستحق الا با اصول نعم. استحقاق عبادت را کسی ندارد که مورد عبادت واقع بشد، او را عبادت کنند، طاعت کنند، پرستش کنند. عبادت هم فقط به صلات نیست، به دعا نیست، نفس اطاعت خودش مصداق عبادته. عبودیت جوهرش همون در واقع اطاعت هست، اطیع الله. میفرماید این اطاعت و عبادت استحقاقش فقط برای کسی ثابت است که منعم به نعمتهای اصلی باشد. اون چیه نعمتهای اصلی؟ من خلق الحیات و شهوه و البغاء و القدره و کمال العقل و خلق المشتها و غیر ذلك. اون نعمتهای اصلی عبارتند از حیات بشر، مثلا اون قوه شهوت که موجب بقاء نوع بشر میشد، و اون قدرت و قوهی که با او حرکت میکند، تکلم میکند، به اصطلاح آثار حیات هست، به دست او بوده باشد. کمال عقل، سفیه نباشد، مجنون نباشد، یعنی این عقل و درک و قوه درک رو او اعطا کرده باشد. خلق المشتها، از انواع این معقولاتی که خب انسان مصرف میکند، مشروبات رو، غذاها رو، اینها رو بیافریند برای او، ایجاد بکند. توجه فرمودی اصل ایجادش رو؟ خب این مخصوص به خدای تعالی است. بعد معنی و غیر ذلك مما لا يدخل نعمت كل منعم في كونها نعمتا الا بعد تقدمها. نعمتهای اصلی نعمتهایی هستند که هر کسی رو شما در نظر بگیرید در عالم، هر گونه احسان و نعمتی به شما بدهد، بدون داشتن این نعمتهای اصلی عقل و حیات و حواس پنجگانه، اون نعمت نمیتونه اصلا نعمت باشد، ماهیت نعمت رو نداره. ولذالک لا یستحق بعضنا علی بعض العباده. به خاطر همین جهت هست که بعضی از ما که به بعضی احسان میکند، انعام میکند، استحقاق عبودیت و طاعت پیدا چی آقا نمیکند به خاطر این نعمت ها. ولذا دارد که و این استحق علیه شکر، گرچه استحقاق تشکر رو دارد، اما استحقاق عبودیت رو پیدا نمی کند. لأنه لا یقدر علی ما هو اصول النعم و انما یختص الله تعالی بالقدرت علی ذلك. فلذالک اختص ذاته تعالی بالعبودیه. این مقام، این قدرت که بخواد ایجاد اون اصول نعم رو بکند، به بشر ارزانی داشته باشد، فقط اختصاص به ذات باری دارد. خب این یک ملاک است برای عقل که حکم میکند مقام ولایت بر دیگران، ثبوت حق و طاعه فقط برای اون کسی ثابت هست که ایجاد کننده و ارزانی کننده نعمتهای اصلی به بشر باشد، که این مختص به ذات باری است. چون غیر ذات باری این ملاک رو ندارد، لذا عقل حکم میکند که او حق و طاعه ندارد. عقل میگه شکر منعم به نعمتهای اصلی لازم هست و این نعمت اصلی فقط مختص ذات باری است. بنابراین ملاک این وجوب شکر که همون حق و طاعه رو اثبات میکند، ملاک این وجوب شکر که حق و طاعه رو اثبات میکند، مختص به ذات باری است و غیر او چنین حقی رو ندارد. خب این یک تقریب هست. تقریب دوم، حکم به وجوب دفع عقاب عظیم ابدی اخروی است. با اینکه عقل علم پیدا کرد که خالق سبحان به او اخبار داده است که اگر آنچه که دستور خدایت هست اطاعت نکنی، آنچه که احکام الهی هست تبعیت نکنی، عذاب دائمی و ابدی اخروی در انتظار توست ای بشر. خب عقل اگر این رو علم پیدا بکنه، فرض کلام این است که به وحی الهی و به دلیل قطعی وجدانی این علم برای ما که مسلمان هستیم و شیعه هستیم، این اعتقاد برای ما ثابت هست که وعده پروردگار حق است، لا یتخلف است. این علم رو پیدا کردیم. وقتی که عقل علم پیدا کرد به اینکه برای کسانی که تمرد بکنند و طغیان بکنند از طاعت پروردگار چنین عذاب عظیم ابدی در اختیار است، اون وقت با فرض چنین علمی چه حکمی عقل دارد؟ عقل حکم میکند که ای بشر، بر تو لازم هست که به هر نحو ممکن از این عقاب خالد اخروی خود را برهانی، از این عقاب خود را برهانی. این حکم عقل است. بنابراین میگه باید اطاعت کنی کسی رو که این عقاب دست اوست، به دست اوست، تحت قدرت اوست، و اون فقط خدای تعالی است که میتواند عقاب اخروی را از بشر دفع بکند یا او را به این عذاب دائم خالد مبتلا گرداند. جز ذات باری، جز ذات اقدس حق، عقل برای هیچ کسی چنین قدرتی قائل چی آقا نیست. عقاب اخروی دست هیچ بشری نیست، فقط مخصوص ذات باری است که دست او هست. این را میدوند. این رو بنابراین حکم مستقل دارد به لزوم دفع این عقاب اخروی که متوقف میبیند در طاعت پروردگار. لذا این ملاک دوم حق و طاعه هست که فقط برای ذات باری ثابت هست. برای غیر ذات اقدس حق چنین ملاکی وجود ندارد. اما اینکه تقریب دیگر دلیل عقلی که عبارت است از اینکه خدای تعالی مالک حقیقی است و حق و طاعه برای مالک حقیقی ثابت هست، این انشاءالله در جلسه بعد ما خدمت شما عرض خواهیم کرد.
خب عزیزان همراه، مطالب استاد سیفی مازندرانی رو در خصوص اثبات لزوم اطاعت صرف از خدای متعال و کسی که از سوی آن خالق یکتا اجازه داره شنیدید. اما این قسمت از برنامه بخش پاسخ به سوالاته. در این قسمت استاد حمیدرضا شاکرین به سوالها و شبهات موضوع ولایت فقیه پاسخ میگن.
سمان
با هم سوار دریا امواج بی قراریم، با نور عشق و ایمان سرمشق روزگاریم.
بی واهمه گذشتیم از گرگ و میش تردید، یک باه مانده دیگر تا صبحگاه امید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از سوالاتی که در حوزه اندیشه سیاسی وجود داره اینه که اگر اسلام دینی است که مشتمل بر سیاست هست و آموزه‌های سیاسی و اجتماعی فراوان و جامع و همه جانبه ای دارد، آیا این دستورات که در حدود 15 قرن قبل صادر شده آیا میتونه پاسخگوی نیازهای انسان معاصر و دنیای امروز با پیشرفت و ترقی که بشر پیدا کرده پاسخگو باشه، یا اینکه این احکام متناسب با شرایط خاص و محیطی جامعه عربستان، اون هم در حدود 15 قرن قبله. در اینجا وقتی ما نگاهی به اسلام میکنیم، ببینیم اسلام به عنوان دین خاتم آیینی است که میتواند تمام ادوار حیات انسانی و تمام جوامع بشری رو پوشش بده و به نیازهای بشر در آنچه که دین باید پاسخگو باشد پاسخگوست. یک نکته بسیار مهمی که میتونه اسلام رو در شرایط حاضر و هر شرایط دیگری پاسخگو بکنه اینه که از یک طرف اسلام دین جامعی است، همه جهات رو در نظر گرفته، از طرف دیگر چون قوانین اسلام پیوند تامی با ویژگی های فطری و ثابت و پایدار انسانی داره، میتونه قوانینش جوابگو در هر زمانی باشد. از طرف دیگر اسلام قوانینش یک سازوکار و به تعبیر بعضی ها دینامیزمی دارد که میتواند با شرایط مورد نیاز در هر زمانی و هر مکانی هماهنگ بشه. البته این هماهنگی که عرض میکنیم در واقع تعبیری است که یک مقداری باید درش دقت صورت بگیره. با توجه به اینکه اساساً قانون برای پاسخگویی به نیازهای انسان هست، باید دید که انسان چه نوع نیازهایی دارد تا کارایی یک قانون رو بتونیم بسنجیم. انسان رو در یک تقسیم بندی کلی وقتی نیازهاش رو تقسیم بکنیم به دو بخش تقسیم میشه: نیازهای ثابت، نیازهای متغیر. نیازهای ثابت نیازهای اولیه و اصولی هستند که با خصوصیات ذاتی و به اصطلاح سرشتی و فطری آدمی، غرایز انسان سر و کار دارند، و نیازهای متغیر نیازهای ثانوی هستند، یعنی چیزهایی که برای تأمین نیازهای اولی و در خدمت نیازهای اولیه انسان پدید میان. این نیازها بعضیش متغیر هستند، البته نیازهای ثانوی هم همشون متغیر نیستند، ولی هم متغیر دارن هم ثابت. نیازهای بخش اول و اولیه همشون ثابت هستند. اسلام برای نیازهای ثابت انسان قوانین ثابتی وضع کرده است، برای نیازهای متغیر انسان ساز و کار و دینامیزمی رو تعریف کرده است که می تواند قوانین متغیر و متناسب با اون شرایط مغیر از اونها تولید شود و اون چیزی که می تواند این نقش تولید رو به عهده بگیرد عنصر استنباط و اجتهاد است. بنابراین هم خصوصیات روش شناختی مانند اجتهاد، هم جامعیت دین و هم انعطاف پذیری لازمی که بر اساس یک سری اصول اساسی در قوانین اسلامی طراحی شده و تعریف شده، این دینامیزم رو ایجاد میکنه و میتواند اسلام رو در هر شرایطی به گونه‌ای که بتواند پاسخگوی نیازهای اون شرایط باشد در جوامع قرار بدهد، بدون اینکه ذره از اصول خود عقب نشینی کند، از هدایت‌های لازمی که دین باید داشته باشه فاصله بگیرد و تغییر بنیادی درش ایجاد بشه.
شنوندگان گرامی برنامه شعاع فروزان، پاسخهای استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، محقق و نویسنده ارجمند، حجت الاسلام و المسلمین حمیدرضا شاکرین رو شنیدید.
خبری نبود و به توحش زندگی می‌کردند. امریکا یک شور پوست‌های بودند که به حال توحش زندگی می‌کردند. دو تا مملکت بزرگ که یکی ایران و یکی روم بود، اونها هم به حال استبداد و قلدری زندگی می‌کردند. اون وقت که هیچ خبری از قوانین نبود، قوانین خدای تبارک و تعالی به وسیله رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرستاد که انسان متحیر میماند از اینکه این چه جور قوانینی است که از قبل از اینکه نطفه مرعقد بشد تا اون وقتی که در قبر میرد برای همه چیز قانون هست، همونطوری که برای وظایف عبادی قانون هست، برای اجتماعی هم قانون هست، برای حقوق هم قوانین الی ماشاءالله هست، در سیاست هم قوانین الی ماشاءالله هست. این کتاب های قطوری که ما داریم که اینها احکام قضا را، احکام معاملات را، احکام عرض می کنم که حقوق را، اینها را بیان می کنند، اینها شمه ای از احکام اسلام هستند. احکام زیادی راجع به سیاست هست، از قبیل حدود، از قبیل قصاص و اشباه ذلک، که شما نمیابید یک موضوعی را الا اینکه اسلام یک تکلیفی براش معین کرده است، چه در اجتماعیات ما و چه در سیاست ما و چه در سایر وظایف.
محمد ابن احمد ابن جنید اسکافی در محلی بین بصره و نهروان عراق که به نام اسکاف معروف است متولد شد. گفتند که ابن جنید اسکافی از استادان شیخ مفید بود. وی از علمای قرن چهارم هجری و همعصر کلینی بود که در دوره غیبت صغرا زندگی می کرد. ابن جنید و ابن ابی عقیل در میان فقیهان به عنوان قدیمین، یعنی دو فقیه دوران قدیم شناخته شده اند و نظریات آن دو همیشه در مباحث فقهی طرح می شود. از زمان رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تا حدود سال 300 هجری قمری، شیعیان وضع ناگوار و موقعیت نامطلوبی داشتند و در حکومت ظالمانه بنی امیه و بنی عباس سعی فراوان می‌شد که از نفوذ امامان شیعه جلوگیری شود و رابطه آنان با شیعیان برای همیشه قطع گردد. به همین سبب از آفریقا و اسپانیای آن روز تا مصر و روم شرقی و مرز چین همه زیر سلطه خونبار خلفای عباسی و اموی بود. در آن زمان شیعه در محدودیت و فشار کامل به سر می برد و از هر گونه ابراز عقیده و اعلام وجود ممنوع بود، ولی از میانه قرن چهارم هجری و دوران ابن جنید اسکافی میزان قابل توجهی از محدودیت‌های شیعیان در کشورهای خاورمیانه از بین رفت، زیرا از یک طرف خلفای فاطمی که شیعه اسماعیلی بودند در مصر دولت نیرومندی تشکیل دادند و از ابهت و شکوه دربار بغداد کاستند و سوی دیگر سیف الدوله همدانی و امرای او که در شام حکومت می کردند به شیعه ابراز تمایل بسیاری می کردند. در مشرق و جنوب شرقی و شمال ایران نیز سلاطین گوریان، صفاریان، طاهریان و کمی قبل از آنها علویان مازندران حکومت داشتند که همه شیعه بودند. آنان پرچم استقلال بلند کرده و بر ضد خلفای عباسی قیام کردند. از همه مهمتر ظهور دولت مقتدر آل بویه بود که از شیعیان مخلص بودند و حکومت آنان تا شام و مصر گسترده بود. این عوامل زمینه را فراهم ساخت تا شیعیان از گوشه و کنار سر برآورده و با سعی و تلاش فراوان به تشکیل حوزه‌های علمی و نشر معارف و حقایق اهل بیت علیهم السلام بپردازند. شیعه شدن ابن ابی عقیل، ارتباط ابن جنید با دانشمندان اهل سنت و سفرهای شیخ کلینی و شیخ صدوق، دو پیشوای بزرگ حدیث به بغداد و اقامت آنان در آن شهر که مرکز اهل سنت و خلفای آنان بود، نشانهایی از این فضای مناسب سیاسی است. ظهور و بروز ابن جنید در این دوران طلایی برکات بسیاری برای عالم اسلام داشت. عظمت و مقام علمی و معنوی ابن جنید اسکافی تا آنجاست که نجاشی از بزرگان علم رجال درباره او میگوید:
محمد ابن احمد ابن جنید اسکافی آبروی اصحاب ما، صغه جلیل القدر، دارای تألیفات فراوان و متعدد است. از برخی از مشایخ خود شنیدم که در پیش او مال و شمشیری از حضرت صاحب عجل الله تعالی فرجه الشریف بوده است.
ابن جنید اسکافی از فقیهان عصر غیبت کبرا و همعصر علی ابن محمد سیموری، نایب خاص امام زمان علیه السلام است. کتاب تهذیب الشیعه لاحکام الشریعه که 21 جلد است از تألیفات اوست. ابن جنید اسکافی از جمله فقیهان بزرگی است که مثل دیگر فقیهان شیعه ولایت فقیه را پذیرفته و بر اساس آن فتوا داده است. مرحوم صاحب جواهر در جلد 21 از کتاب جواهر الکلام از ابن جنید اسکافی چنین نقل کرده است:
اقامه حدود در حال غیبت امام علیه السلام و حکم نمودن بین مردم در صورت ایمن بودن از ضرر برای فقیهان عارف به احکام شریعت مقدسه جایز است.
واضح است که قضاوت و حکم نمودن بین مردم با توجه به اجرای حکم و اجرای حدود از لوازم و شؤونات ولایت فقیه است.
اسلامنا اسلامنا في القلب انتهى هنا اسلامنا اسلامنا في القلب انتهى هنا انت الربيع وعظمه فيك النجاح والهلا إسلام لا دمت لنا ذخرا وفخرا وسنا إسلام لا دمت لنا ذخرا وفخرا وسنا إسلامنا إسلامنا في القلب أنتها هنا إسلامنا إسلامنا في القلب أنتها هنا.
عزيزان شنونده، از اینکه تا این لحظه با برنامه شعاع فروزان و رادیو سراسری معارف همراه هستید از شما سپاسگزاریم. در این قسمت کتاب بسیار ارزشمندی رو در خصوص موضوع ولایت فقیه براتون معرفی میکنیم. کتاب ولایت فقیه در بیان حضرت امام خمینی و رهبر معظم انقلاب رو دفتر فرهنگی فخرالائمه قم تهیه و تدوین کرده. این کتاب از 5 بخش تشکیل شده که بخش اول به مباحث زیربنایی ولایت فقیه می‌پردازه و در بخش دوم هم از موضوع اسلام و حکومت و نظر اسلام در مورد حکومت بحث شده. در بخش سوم این کتاب نظریه ولایت فقیه به صورت کاملا علمی و منطقی بررسی شده. بخش چهارم کتاب جایگاه مردم در حکومت اسلامی رو بررسی میکنه و نهایتاً در بخش پنجم مباحث تکمیلی و شبهات روز بررسی شده. نکته مهم اینه که همه مباحث این کتاب دقیقاً با توجه به دیدگاه‌های بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران و اندیشه‌های مقام معظم رهبری تدوین شده و مطالب علمی و مهمی در بر داره. مثلا در بخش سوم کتاب به مباحثی از جمله سیر تاریخی بحث حاکمیت فقها، ادله اثبات ولایت فقیه، دلایل ولایتی بودن حاکمیت فقیه و سازوکار تشخیص ولی فقیه اشاره شده. کتاب ولایت فقیه در بیان حضرت امام خمینی قدس سره الشریف و رهبر معظم انقلاب مدظله العالی در 394 صفحه به همت واحد پژوهش دفتر فرهنگی فخرالائمه قم تهیه و تدوین و با تلاش سازمان اوقاف و امور خیریه کل کشور منتشر شده. شما را به خوندن این کتاب ارزشمند توصیه می‌کنیم.
کتاب این افتخار روزگارم، کتاب مونس شب‌های تارم، کتاب منبع فرهنگ و دانش، رفیق مهربان و همگسارم، رفیق مهربان و همگسارم، رفیق مهربان و همگسارم، رفیق مهربان و همگسارم.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه امروز شعاع فروزان رسیدیم. این مجموعه برنامه هر روز در همین ساعت از شبکه سراسری معارف پخش میشه. تا فردا که سومین برنامه از مجموعه شعاع فروزان رو خواهید شنید، به پروردگار بی همتا می سپاریمتان. خدا نگهدار. التماس دعا.